داشتن و همه اینها یادآور دوران پر از افتخار دفاع از کشور عزیزمون ایران هستش. سه روایت، سه نگاه، سه مسیر، اما همشون یک چیز مشترک دارن: قهرمان هایی که بی صدا اتفاق می افتن اما اثرشون تا سالها می مونه. این سه کتاب کنار هم دیگه یه جور یادآوری هم، یادآوری این که قهرمان فقط کسی نیست که دیده میشه، گاهی کسی که فقط باید بشنویش یا بخونیش تا بفهمی چقدر بزرگه.
تو کور، تو بر فراز نور، پرچم سرم گشت پر غرور، غیرت و شرف مرد جان بکف، راه آن شهید زیادتون نرم.
خب دوباره برگشتیم. این که انسان، این سرزمین، این مردم هنوز برای قصه های قهرمانی و قهرمان‌های کشورشون برای روایت‌های صبر و شجاعت جمع میشن کنار هم دیگه، این یعنی هنوز امید وجود داره، هنوز عشق هست، هنوز چیزی ما رو به آینده وصل می‌کنه. حالا میریم سراغ بخش دوم گزارش محمد گراوند و روایتی دیگه از رویداد ملی قهرمان من.
در رویداد ملی قهرمان در خدمت آقای ابراهیم‌زاده بزرگوار هستیم. دوست داریم آقای ابراهیم‌زاده خودتون معرفی کنید با سمت و در ادامه هم به ما بگید که شما فکر میکنید که روایت زندگی همسران و مادران شهدا چه تأثیری تو نسل جوان ما داره؟ آیا این نوع روایت ها میتونه الگوی جدیدی از زن ایرانی ارائه بده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم زاده هستم، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب. عرض شود که همونجور که در صحبت‌های حقیر در مراسم هم عرض شد، به نظر میرسه که این ادبیات و زبان هست که آینده ملت‌ها رو رقم میزنه و میسازه. ملت‌های بزرگ، تمدن‌های بزرگ با اسطوره‌ها و قهرمان‌های بزرگ شکل می‌گیرن. همونطور که فردوسی و شاهنامه در زمان خودش برای ما رستم رو روایت می‌کرد، به نظر می‌رسه که ادبیات جهاد و مقاومت و پرداختن به اون، در واقع اون قهرمانان جدید نسل ما را که واقعی هم هستند و تأثیرگذاری اون رو بر جوانان خودمون، بر افراد علاقمند به عدالت و مقابله با ظلم در دنیا، در منطقه اثرگذاریش رو داریم میبینیم. اینها به عنوان قهرمانان زمان ما در این آثار متبلور میشن و ماندگار میشن و از این جهت پرداختن به این آثار و توجه به اونها، ماندگار کردن این هویت ملی و تثبیت اون هست که به ما کمک میکنه برای گام برداشتن به سمت آینده.
و سوال آخر آقای ابراهیم‌زاده، تقریض مقام معظم رهبری بر این کتاب ها چقدر میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه بین دیگر نویسندگان و ناشران؟
خیلی از ناشرین و نویسندگان این آرزو رو دارن که در واقع مورد توجه رهبر معظم انقلاب در نوشتن این تقریض ها قرار بگیرن. اگر سابقه انتشار این تقاریض مورد بررسی قرار بگیره، اثرگذاری اونها بر چرخه بازار نشر، بر ظهور طیف‌های جدیدی از نویسندگانی که روایتگر این هویت جدید ملی و ایستادگی انقلابی ملت ایران در این دوره هستند رو نشون میده. بنابراین هم به جهات اقتصاد نشر و رونق بازار نشر در این وانفسایی که خلاصه همه در موبایل ها و فضای مجازی سیر می کنند، رسیدن به یک محتوای عمیق‌تری که با تأمل بیشتر می تونه آینده عمیق‌تر فرهنگی رو رقم بزنه، در طی این سالهای متمادی که رهبر معظم انقلاب به این کار اهتمام داشتن کاملا قابل مشخص کردن و قابل پیگیری هست و به نظر من این حرکت فرهنگی و شکل دادن به اون و پرورش اون مهمترین اثریه که این تقاریز در طی این سالها داشته.
متشکرم از شما آقای ابراهیم‌زاده، زنده باشید.
بوی رفتن میدن، بوی برگ‌های خیس و چتر‌هایی که دیر باز میشن، بوی خیابون‌های خلوت بعد از بارون. تو رفته بودی و آبان انگار برای دلتنگی من تمرین کرده بود. ابرها شونه می‌لرزوندن و من هر غروب پشت پنجره بخار گرفته اسمت را می‌نوشتم و پاک می کردم. یک واژه، یک عصر، یک خیابان بی‌نشان، همان روزهایی‌اند که دلم هنوز خیال دیدنت را مرور می کند، درست مثل بچه‌ای که از حفظ شعر گریه را می خواند. حالا هر وقت باران می زند می فهمم هنوز یک جایی از دلم زیر آن چتر قدیمی جا مونده، جایی میانه تو. رأس ساعت 3 از همین جا کافرادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. خداحافظ. نمیدونم سیروس دوباره منو برگردوند، گفت باید بگی مراقبت
مراقبت. دلم افتاده می آیو می مونی و نمیری شدی تعبیر خوابم و میدونی من بهت محتاجم، نفسم بنده به عطر پیرهنی که جا گذاشتی تو کمد، من که نه یه شهر میپرسم از خودش دیوونه بازیمون چی شد. پاییز مثل قلب یاش قبریه، هواش میخواد هر روز بباره. پاییز یعنی هر جا برم بارون میشه، اونجا تو رو یادم بیاره. پاییز همون فصلیه که عطر تو رو همراش میاره.
نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم.
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان می‌ریم.
بقایی، قطعنامه آژانس دخالت آشکار در فعالیت‌های آژانس بود.
بالا گرفتن تنش میان اروپا و آمریکا بر سر اوکراین.
استقرار ناوهای جنگی آمریکا در فاصله 80 کیلومتری خاک ونزوئلا.
عراق چی؟ همسایگان اولویت سیاست خارجی ما هستند.
سرگئی ریباکوف، حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ضربه به نظام پادمان‌ها بود.
یونیفل، اسرائیل بیش از 7000 بار حریم هوایی لبنان را نقض کرده است.
بزرگترین پرونده فساد فوتبال ترکیه با احضار 1024 بازیکن.
اتحادیه اروپا هر گونه تغییر بافت جمعیتی در غزه مردود است.
و خبر آخر، روزنامه وال استریت ژورنال، محبوبیت حماس در غزه افزایش یافته است.
آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی آژانس گفت این قطعنامه دخالت آشکار قدرت‌های خارجی در فعالیت‌های آژانس بود و در آن هیچ اشاره‌ای به اصل موضوع، یعنی حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نشده است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای همسایه در عرصه سیاست خارجی کشورمان گفت بر این اساس در صدد اجرای سیاست دیپلماسی استانی هستیم تا تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتری با همسایگان شکل بگیرد.
سرگئی ریابوکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در جلسه پرسش و پاسخ مرکز مطالعات سیاسی این کشور دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن برای حصول توافق بر سر برجام را حمله متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ایران دانست که تحت نظارت آژانس اتمی قرار داشتند.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
در چارچوب بزرگترین پرونده فساد در فوتبال ترکیه، پس از داوران نوبت به بازیکنان رسید و 1024 فوتبالیست به اتهام شرط بندی به کمیته انضباطی معرفی شدند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت پس از آتش بس در غزه، خیابان‌ها امن‌تر شده و محبوبیت حماس به طور چشمگیری افزایش یافته است. موضوعی که به نوشته وال استریت ژورنال می‌تواند نقشه‌های ترامپ برای آینده غزه را با مشکل جدی روبرو کند.
سخنگوی یونیفیل اعلام کرد گزارش خود را درباره پیشرفت اجرای قطعنامه 1701 از جمله تمام موارد نقض توافق آتش بس را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. وی افزود از زمان توافق آتش بس در لبنان 7300 مورد نقض حریم هوایی لبنان از سوی اسرائیل را رصد کرده ایم. همچنین حمله اسرائیل به یکی از فرماندهان حزب الله بحران را بیشتر کرد. گزارش روز این هفته را بشنوید. در همین مورد تهیه شده است.
گزارش هفته. نقض آتش بس در لبنان فراتر از انتظار رفت. اسرائیل این هفته به یکی از فرماندهان ارشد حزب الله حمله کرد و او را به شهادت رساند. مرد شماره 2 حزب الله
و حسام طباطبایی رئیس ستاد کل حزب الله بود، نفر دوم بعد از نعیم قاسم دبیر کل حزب الله محسوب میشه و کشتن او ضربه مهلک به گروهی هستش که الان تحت فشار شدید برای خلأ سلاح قرار داره.
حزب الله در یک سال گذشته تاکید کرده که آتش بس با اسرائیل یک تعهد برای آن است و امنیت مرزهای جنوبی بر عهده ارتش است، اما ارتش چندان موفق نبوده. از آن سو اسرائیل معتقد است که ارتش لبنان باید حزب الله را خلع سلاح کند و این بهانه‌ای برای حمله‌های بیشتر آنها شده است.
اسرائیل طباطبایی رو دقیقاً اومده در زمانی زده که دولت لبنان همونطوری که فرمودید زیر فشار امریکا و فرانسه مجبور شده همین چند روز باشه در مورد خلع سلاح حزب الله دوباره صحبت کنه، جدیت نشون بده.
حالا با شهادت این فرمانده مهم حزب الله بار دیگر یک سوال پیش آمده است. آیا حزب الله صبر راهبردی خود را کنار خواهد گذاشت و توافق درونی را با ارتش اجرایی نخواهد کرد؟
در واقع حزب الله یه سازمان نظامی امنیتیه، یه حزب مثلا سیاسی دموکرات نیست که حالا مثلا توش چند تا جناح باشن و افکار متفاوت داشته باشه. پس این چیزی که الان به اسم دو دستگی درباره حزب الله گفته میشه به نظر من نتیجه یه اختلاف درونی پایداری، مثلا یه شکاف واقعی نیست.
به عبارتی حزب الله آیا حمله میکند به اسرائیل یا نه؟ آنچه مسلم است اسرائیل میخواهد معادلات را تغییر دهد. به عبارت میخواهد آتش بس باشد اما هر کاری دلش میخواهد بکند.
چند ساعت پیش ارتش اسرائیل علی طباطبایی رئیس ستاد ساز حزب الله را از بین برد و اخیراً تلاش‌های تازه حزب الله برای مسلح‌سازی مجدد را رهبری میکرد.
این منطقی است که حزب الله هیچ وقت نخواهد پذیرفت. حالا ساعت حساسی است. هر لحظه ممکن است سیاست حزب الله تغییر کند و این زمان دیگر شماره اسرائیل آرامش را به خود نخواهد.
بسیار خوب شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تصریح کرد این باری که بخش اساسی کشور آینده فلسطین است و هر گونه تغییر بافت جمعیتی یا جغرافیایی در این منطقه از نظر اتحادیه اروپا مردود است.
سران 9 کشور اروپایی با همراهی ژاپن و کانادا در نشست سالانه اعضای گروه 20 با صدور بیانیه‌ای از طرح 28 ماده‌ای ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین ابراز نگرانی کردند. در طرح ترامپ الزاماتی برای اروپا و ناتو در نظر گرفته شده که خشم سران کشورهای اروپایی حامی اوکراین را برانگیخته است.
ناوهای جنگی ایالات متحده برخلاف ادعای کاخ سفید مبنی بر عملیات ضد مواد مخدر در مناطقی مستقر شدند که فرسنگ‌ها با مسیرهای اصلی قاچاق فاصله دارند. تحلیلگران نظامی معتقدند هدف اصلی عملیات موسوم به نیزه جنوبی تنگ‌تر کردن حلقه محاصره و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به دولت نیکولاس مادورو بوده است، نه توقف محموله‌های مواد مخدر. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدانی.
تنش در ونزوئلا همچنان بالاست.
استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب افزایش پیدا کرده. اردبان و مجوز عملیات مخفی علیه ونزوئلا هم صادر شده.
آمریکا به بهانه حمله به قاچاقچیان وارد آب‌های نزدیک کشور ونزوئلا شد و چندین نفر هم تاکنون به همین بهانه کشته است.
نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در عملیات پیاپی بالای 50 نفر تاکنون از افراد رو در عملیات خودش در قایق‌هایی که در سواحل ونزوئلا بودن مورد هدف قرار داده و کشته.
اما تقریبا همه می‌دانند که آمریکا می‌خواهد سیاست خود در آمریکای جنوبی را تغییر دهد. به عبارت او می‌خواهد مهر چینی‌ها را عوض کند.
تنش میان واشنگتن و کاراکاس وارد مرحله تازه‌ای شده. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داده دولت دونالد ترامپ به زودی فاز جدیدی از عملیات علیه حکومت ونزوئلا را آغاز می‌کند. عملیاتی که تمرکز آن تضعیف و سرنگونی دولت نیکولاس مادورو عنوان شده.
در این بین مادورو رئیس جمهور ونزوئلا منفی ترین چهره برای ترامپ و دولت اوست. اینجا دادستان امریکا گفته بود
امروز وزارت دادگستری و وزارت خارجه آمریکا یک جایزه تاریخی 5 میلیون دلاری را برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو شود اعلام میکنند.
آمریکا میداند که گروه‌های ضد آمریکایی در کشورهای آمریکای لاتین دارن به قدرت میرسند. فقط مسئله ونزوئلا نیست، در بسیاری از کشورهای دیگه هم این گونه است، مثلا اینجا برزیل.
در مقابل مثلا برزیل پس از اینکه موضوع در دولت لولا با تعرفه‌های 50% روبرو شد به خاطر اینکه متحد آقای ترامپ یعنی آقای بولسونارو رو تهدید به دستگیری کرده بود، که حالا البته وقتی که این سیاست در برزیل تغییر کرده عملا تعدیل شد.
همزمان سرمایه‌گذاری فکری و مالی و نظامی روسیه و چین در آمریکای جنوبی برای آمریکا یک ترس بزرگ است. آنها می‌دانند که نظم سابق دیگر به هم ریخته است و آنها حرف اول آخر را نخواهند زد. بنابراین حتی در بیخ گوششان در همسایه‌های جنوبی هنوز هم احتمال جنگ در ونزوئلا هست یا حتی کودتا. برخی گفتند که سیا دست به کار شده است. اما در داخل ونزوئلا وحدتی بین مردم شکل گرفته است. آنها گفتن از سرزمینمان دفاع می‌کنیم و در برابر متجاوز می‌ایستیم.
ما نه اینجا و نه هیچ جای دنیا خواهان جنگ نیستیم، اما اگر کسی بخواهد به ونزوئلا دست درازی کند با ما روبرو خواهد شد.
کاری کاریکاتور با شعر.
کاریکاتور بدون شعر.
سایت پولیتیکال کارتونز بدون شعر، کارتونی از ترامپ اثر بیل دی کاریکاتورست منتقد را منتشر کرده تا شاید کنایه‌ای به رفتارها و گفتارهای جنجالی رئیس جمهور جمهوری خواهان آمریکا باشد که گفته می شود حزب را شدیداً دچار سردرگمی و انشقاق کرده است.
کاریکاتور نشریه تایمز لندن که نتانیاهو در حال خشتگذاری با خون ملت غزه نشان داده شده است. این کاریکاتور واکنش تند رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت. وی از این نشریه خواست تا نسبت به انتشار کاریکاتور یهودی ستیزی خود عذرخواهی کند، اما مسئولان این نشریه درخواست اسرائیل را نپذیرفتند.
اکونومیست در طرح خود در میان نمادهای مرتبط با تغییر نظم جهانی از نماد باستانی ایران استفاده کرده است، نمادی که برخی آن را به نفتکش‌های ایرانی و برخی دیگر به بازگشت قدرت ایران در عرصه بین الملل تعبیر می کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی در اعتراض به تصویر انتخاب شده از وی برای مجله تایمز نوشت این شاید بدترین عکس تاریخ باشد. وی اضافه کرد آنها موهایم را ناپدید کردند و سپس چیزی شبیه به یک تاج شناور اما بسیار کوچک روی سرم شناور بود. واقعا عجیب است.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی شبکه تقدیم شما شد. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، رفقای عزیز و درجه یکم در ساختمان پزشکان، سلام و درود بر شما.